امروز همیتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت دیگر با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتوار ما با شما خواهیم بود. در سطر مطالب خبری ما از اظهارات مقامات لوی چورن ولی افغانستان خواهید شنید که گفتند حملات تلافی جویانه طالبان به خاطر اعدام‌های اخیر بالای تصامیم آنها تاثیرگذار نخواهد بود. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و مربای مارچ نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. حالا پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنیم که سحر لیوال پیشکش میکند.
در هفت ماه اول امسال 4000 قضیه خشونت علیه زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت شده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید افزایش میزان جرایم در کشور رئیس جمهور کرزای را مجبور ساخت تا حکم اعدام مجرمین را صادر کند و اعتراض های گسترده علیه رئیس جمهور مصر در آن کشور ادامه دارند. سلام، این هم تفصیل اخبار. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خاطر چیزی که افزایش روزافزون خشونت علیه زنان در این کشور می‌خواند ابراز نگرانی کرده است. سرایا سپرنگ، کمیشنر بخش حمایه و انکشاف حقوق زن در این کمیسیون، دیروز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت
هر روز ما شاهد افزایش نگران کننده اقسام مختلف خشونت علیه زنان هستیم. نمی نشان میده که علل و زمینه هایش در جامعه ما موجود هست و برای ازی یعنی هیچ کار بنیادی و اساسی صورت نگرفته.
خانم سپرنگ گفت در هفت ماه سال 1391 شمسی 4000 قضیه خشونت علیه زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر ثبت شدند. این در حال است که به گفته خانم سپرنگ در تمام سال 1390 3000 قضیه خشونت با زنان را ثبت کرده بودند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید افزایش میزان جرایم در کشور رئیس جمهور کرزای را مجبور ساخت تا حکم اعدام مجرمین را صادر کند. احمد ضیا سیامک هروی، معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزای، دیروز در صحبت با رادیو آزادی روی اجرای حکم اعدام بالای مجرمان تاکید کرد و در ادامه چنین گفت:
هرچند رئیس جمهور اسلامی افغانستان مدت زیادی را از توشیه حکمای اعدام عوض دیده بود، اما در یه آخر جرم و جنایت متاسفانه در کشور ما زیاد شده بود. ما فکر میکنیم که این احکام طی مراحل قانونی شده و نهایتا این افراد قابل بخشش نبودند، بنابراین اعدامشان اجرا شد.
پس از آن که رئیس جمهور کرزای حکم اعدام 16 تن را صادر کرد، حکومت افغانستان هفته گذشته 14 تن را اعدام کرد. شماری از نهادها و سازمانهای بین المللی به خاطر این اعدامها ابراز نگرانی کردند. نیروهای آمریکایی از کشته شدن یک عسکر این کشور در جنوب افغانستان خبر دادند. این نیروها با بخش خبرنامه گفتند که این سرباز دیروز در یک حمله مخالفان مسلح دولت کشته شد. در مورد هویت سرباز و محل دقیق رویداد چیزی گفته نشده است. بر اساس گزارش صفحه اینترنتی آی کژوالتی، در سال 2012 میلادی 383 عسکر خارجی در افغانستان کشته شدند. در گزارش گفته شده که اکثریت این سربازان آمریکایی بودند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. اعتراض های گسترده علیه رئیس جمهور مصر در آن کشور ادامه دارد. صدها تن تا ناوقت دیشب در مناطق مختلف مصر دست به تظاهرات زدند. پیش از این قاضی های مصر خواهان تعلیق کار در تمام محاکم و ادارات سارنوالی این کشور شده بودند. این اقدام در اعتراض به فرمان رئیس جمهور مصر که برایش صلاحیت های بیشتر می دهد صورت گرفته است. اتحادیه قاضیان مصر دیروز پس از آن این موضوع را اعلان کرد که شورای عالی قضایی مصر صدور فرمان و مرسی را یک حمله بی سابقه بر استقلال قضایی این کشور خواند. در این حال گیدو ویسترویلی، وزیر خارجه آلمان، دیروز در یک نشست خبری از محمد مرسی خواست تا در این مورد مسئولانه عمل کند.
ما با تشویش های بزرگ متوجه انکشاف ها در مصر هستیم. ما نگران هستیم که این پروسه به سوی دموکراسی، حاکمیت قانون و تفکیک قدرت ادامه خواهد یافت. در این زمان ما تشویش های مردم مصر و جامعه جهانی را به خاطر انکشاف های داخلی اخیر در مصر با دیگران شریک می سازیم. این بسیار مهم است که آرمان های انقلاب در زمان تغییر از دست نروند.
از سوی دیگر ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد نیز به خاطر اقدام رئیس جمهور مصر به خاطر افزایش صلاحیت‌هایش ابراز نگرانی کردند. چین میگوید برای نخستین بار یک طیاره جت ساخت این کشور را به صورت موفقانه در یک کشتی فرود آورده است. وزارت دفاع چین میگوید طیاره جی 15 ساخت این کشور که از روی طیاره سوخوی 33 روسی طراحی شده پس از آزمایش موفقانه در کشتی لیانینگ فرود آمد. چین در سال 1998 میلادی پروژه ناتمام این طیاره را که در اتحاد شوروی سابق طراحی شده بود از اوکراین خریداری کرد و سالهای زیاد را برای آماده ساختن آن سپری نمود. طیاره جی 15 دو ماه پیش پروازهایش را آغاز کرده بود. به این ترتیب فرود آمدن طیاره در کشتی ها در حال حرکت یکی از توانایی های چین را در توسعه صنعت نظامی نشان می دهد. مقامات می گویند در نتیجه خشونت های روز عاشورا در یمن حداقل 3 تن از شیعیان کشته شدند. تا حالا مسئولیت انفجار دیروز را که در شهر صنعا رخ داد کسی به عهده نگرفته است. اما شبکه القاعده و سایر گروه های سنی مذهب شورشی در یمن شیعیان این کشور را در گذشته هدف حملات قرار داده بودند. گفته می شود که شیعیان حوثی هم در یمن با گروه های شورشی سنی مذهب در آن کشور همواره درگیر بودند. و مقامات آمریکایی میگویند در نتیجه آتش سوزی در ساختمان اصلی وزارت خارجه این کشور در واشنگتن 3 تن شدیداً زخمی شدند. مسئولان اداره خدمات اضطراری آمریکا میگویند وضعیت یکی از این زخمی ها خیلی جدی است. به گفته مسئولان وضعیت دو تن دیگر هم که شدیداً در این آتش سوزی سوختند زیاد خوب نیست، اما آنها از مرگ نجات یافتند. این آتش سوزی صبح دیروز صورت گرفت و پیش از آن که مامورین اطفایه با آنجا برسند، مامورین وزارت خارجه آمریکا با استفاده از وسایل موجود آتش را خاموش کردند. مقامات آمریکایی میگویند تحقیق را در مورد علت این آتش سوزی آغاز کردند. تازه ترین اخبار افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه ساعت همکارم جاوید نعیمی را همراهی کنید.
با تشکر از سحر لیوال برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت 11:08 به وقت کابل شد و در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. حملات تلافی جویانه طالبان به خاطر ادامه شمار از افراد این گروه بالای تصامیم لویسورانوالی افغانستان تأثیر نخواهد گذاشت. این مقام در افغانستان چنین گفته است. لست دیگر از افراد محکوم شده به اعدام جهت توشیح بر رئیس جمهور کرزی فرستاده شده است. آیا این لست توشیح خواهد شد؟ در این مورد صحبت داریم با سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان.
هرچند رئیس جمهور اسلامی افغانستان مدت زیادی را از توشیح حکمای اعدام ایوازیده بود، اما در یه آخر جرم و جنایت متاسفانه در کشور ما زیاد شده بود.
خشونت‌ها در آستانه برگزاری مراسم دهم محرم در پاکستان افزایش یافته است. قاضیان ارشد مصر رئیس جمهور این کشور را به حمله بی سابقه بر استقلال دستگاه قضایی مصر متهم کردند. در ادامه این برنامه خبری نگاه به مطالب چاپ شده در روزنامه‌های امروز کابل و هم مرور به مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. در نیمه دوم برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که ما را همراهی کنید. مقام مقامات لوی سورنولی افغانستان میگوین حملات تلافی جویانه طالبان به خاطر اعدام شمار از طالبان زندانی بالای تصامیم آنها تاثیرگذار نخواهد بود. حکومت افغانستان هفته گذشته 14 تن را اعدام کرد. بعد دنبال این اعدام ها به روز جمعه یک حمله انتحاری در ولایت میدان وردک رخ داد که ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشت. طالبان گفتند این حمله را به خاطر تلافی اعدام 4 زندانیشان انجام دادند. احمد جعفر احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
لوی سرنوالی افغانستان میگوید تعداد زیادی از افراد در انتظار اجرای حکم اعدام بالایشانند. بصیر عزیزی سخنگوی لوی سرنوالی به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت دوسیه های این افراد طی سالهای اخیر بررسی شدند. آقای عزیزی در پاسخ به این پرسش که حملات تلافی جویانه طالبان به خاطر اعدام افرادشان روی تصامیم لوی سرنوالی در خصوص بررسی دوسیه های مجرمان تأثیر خواهد داشت، چنین گفت:
نخیر تصامیم اداره لوی سرنوالی و یا اداره در یک قضایی در افغانستان تصامیمی است که هران جایی که جرم صورت بگیره شواهد مدارک باشد، جرم قابل پرسش است، قابل بازداشت است، کسی که جرم میکنه باید مجازات خود ببینه. این فرق میکنه با سوالی که یا طالبا یا کسای دیگه که مثلا دارن. تمام کسایی که جرم میکنه در افغانستان اداره لوی سرنوالی از تحقیق میکنه، اگر جرمش تثبیت بود شواهد مدارک داشت روان میکنه به سر محاکم افغانستان. کار ما این روان ادامه دارد.
سخنگوی لوی سرنوالی افغانستان همچنان گفت لست تعداد زیادی از افراد محکوم به اعدام به رئیس جمهور ارسال شده است تا حکم اعدام آنها را صادر کند. شمار این افراد به چند تن می رسد؟ بصیر عزیزی در پاسخ گفت
ارقام درستش نزد ما نیست که به چی تعداد می رسد. تعداد زیادی هستند که در طی سالهای گذشته دوسیه های زیاد تحت مراحل شده.
رئیس جمهور افغانستان اخیراً حکم اعدام 16 تن را صادر کرد. 14 تن هفته گذشته اعدام شدند. مقام های افغان گفتند این افراد در قتل ها، اختطاف ها، تجاوز جنسی و تعدادی از آنها در حملات انتحاری و حمله بر نیروهای افغان دست داشتند. طالبان ادعا کردند که در میان اعدام شده ها 4 تن از افراد آنها هم شامل بودند. به دنبال اجرای احکام اعدام به روز جمعه حمله انتحاری در ولایت میدان وردک صورت گرفت. حمله ای که 3 کشته و تا 90 زخمی بر جا گذاشت. طالبان مسلح گفتند این حمله را به خاطر تلافی اعدام افرادشان انجام دادند. شماری از اعضای ولسی جرگه از ادامه اجرای احکام اعدام در افغانستان حمایت کرده و میگویند اگر این روند متوقف هم شود طالبان همچنان حملات انتحاری را انجام خواهند داد. حاجی محمد عبدو یکی از این وکیلان:
مخالفین مسلح اعلان کردند که ما در ازای اعدام ما حملات انجام میتیم. من فکر کنم حملات زیرا 10 سال است که دوام داره. چی به سال مثلا در روز عید قربان در میمنه مردم رفتن به خاطر نماز عید در اونجا عمله انتحاری انجام داد، در حالی که در تاریخ 9 ذی‌الحجه ترارام از جانب دولت افغانستان کدام اعدامی صورت نگرفته بود. بر این عمل زنا جریان دارن. پس به او خاطر ما به این باور هستم که همه باید مکلف باشیم، قانون باید رعایت بکنیم، قانون باید بپذیریم.
گزارش ها می رسانند که در حال حاضر 270 تن در افغانستان به اعدام محکومند. اعدام های روزهای اخیر در افغانستان انتقادهای جدی شماری از نهادهای بین المللی را در پی داشته است. اتحادیه اروپا، سازمان عفو بین الملل و کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد از رئیس جمهور کرزی خواستند مانع اجرای احکام اعدام در کشورش شود.
از اظهارات مقامات لوی سورنوالی افغانستان شنیدین که گفتن لست دیگر از افراد محکوم به اعدام جهت توشیه بر رئیس جمهور کرزی فرستاده شده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید نهادهای مخالف اعدام های اخیر در افغانستان باید غور کنند که این اعدام ها چرا صورت گرفتند و کیها اعدام شدند. بعد دنبال اعدام 14 تن در افغانستان اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و همچنان سازمان عفو بین الملل با این اقدام حکومت افغانستان ابراز مخالفت کردند. اما در مورد لست فعلی، آیا حامد کرزی حکم اعدام افراد دیگر را هم صادر خواهد کرد؟ همین پرسش را احمد جعفر احمدی باز هم از احمد ضیا سیامک روی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان پرسیده است.
ای که رئیس جمهور اسلامی افغانستان احکام دگیره که قرار است به کسایی که به اعدام محکوم شدن و توشیح بشه، چی وقت توشیح خواهد کردی؟ خب زمان تعیین خواهد کرد و رئیس جمهور و پیشنهاد خود سارنوالی و محاکم افغانستان این مسئله را بعداً روشن خواهد ساخت.
یعنی اظهارات شما به این معناست که روند اعدام ها در افغانستان با وجود نگرانی نهادهای مدافع حقوق بشر همچنان ادامه خواهد یافت؟
جامعه که مخالف اعدام هستند، برای اعدام هایی که در کشور ما صورت گرفته، حداقل باید مرور بکنن که این اعدامات چرا صورت گرفته و چی کسای اعدام شدن. خود طبیعی هستی جنایتکارای بودن که به اطفال تجاوز کردن، اطفال کشتن، عملات انتحاری را سازماندهی کردن که منجر به کشته شدن مردم زیاد از هموطنهای ما شده، مردم کشته شدن که کاملا بیگناه بودن و خونهای زیادی را ریخته بودن. خب حداقل ما فکر میکنیم که باید این مسئله را مد نظر داشته باشن که در افغانستان که جرم و جنایت و کسایی که متاسفانه بیباکانه به این عمل مبادرت می‌ورزند باید مجازات شوند و مجازاتشان نظر به قانون کشور و قانون شریعت اسلام اعدام است. هرچند رئیس جمهور اسلامی افغانستان مدت زیادی را از توشیح حکمای اعدام عباوز دیده بود، اما در این اواخر جرم و جنایت متاسفانه در کشور ما زیاد شده بود. ما فکر میکنیم که این احکام طی مراحل قانونی شده و نهایتا این افراد قابل بخشش نبودند، بنابراین اعدامشان اجرا شد.
بله، اما آقای هروی، نگرانی عمده نهادهای مدافع حقوق بشری است که ارگانهای عدلی و قضایی افغانستان به پختگی کامل نرسیدن تا بتانن عدالت را بالای مجرما به طور یکسان تأمین بکنن.
فکر میکنم که وضعیت محاکم ما از 10 سال پیش خیلی بهتر است و تلاش زیادی صورت گرفته که محاکم افغانستان وضعیتشان بهبود پیدا بکنه و چنانچه بهتر هم شده. احکامی که اخیراً امضا شده احکامی بوده که 3 محکمه یار به تصدیق تایید کرده و بالاخره حکم اعدام اجرا صادر شده و در مورد پرونده ها و دوسیه‌های از این کسایی که احکام شد تحقیقات زیاد شده و کمیسیونی هم موظف بود تا بررسی نوعی را انجام بده، چنانچه بررسی ها صورت گرفت.
بله آقای روی، قرار است در روزهای آینده رئیس جمهور کرزی حکم اعدام چه تعداد از افراد دیگری را صادر بکنه؟
خب این یک مسئله کاملا حقوقی است و از طرف محاکم باید پیشنهاد به نظر به پیشنهاد لوی سارنوالی مسئله به توشیح رئیس جمهور راجع میشه.
سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان گفت که لیست دگی از افراد محکوم به اعدام را جهت توشیح به رئیس جمهور کرزی فرستادن. آیا این لیست را ریاست جمهوری دریافت کرده؟
خب اگر ارسال شده باشه در اداره امور لست وجود داره و همینطوری که ما گفتم فقط رئیس جمهور در این مسئله بسیار خاص است. روی همین لستی هم که قبلا توشیح شد تعمق زیادی صورت گرفته و کمیسیونی موظف شده بوده تا بررسی نهایی را انجام بده. خب حالا اگر همون روند گذشته تطبیق بشه ممکن است چند وقتی را در بر بگیره.
احمد ضیاء سیامک روی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
ساعت 11:18 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد گزارش ها را در مورد پاکستان و مصر هم دنبال خواهیم کرد. حالا بریم به کابل از مصطفی بشارت بشنیم که کدام مطالب و مقاله ها در روزنامه ها امروز پایتخت به چشم میخورند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر بیشتر روی عوامل خشونت علیه زنان و نفوذ ایران در افغانستان تبصره کردند. روزنامه دولتی هنی سرمقاله چاپ امروزش را به مسئله خشونت علیه زنان اختصاص داده است. روزنامه در ادامه نوشته است که خشونت علیه زنان در هر کشور وجود دارند، اما این پدیده در افغانستان زندگی اجتماعی را متاثر ساخته است. روزنامه در ادامه نوشته است که دین مبین اسلام هر گونه خشونت علیه زنان و اطفال را منع قرار داده است و پیروان این دین را هدایت کرده که با خانم ها و اطفالشان به اساس حقوق انسانی از هر گونه خشونت پرهیز کنند. به نوشته انیز امسال در مقایسه با سال گذشته خشونت علیه زنان افزایش چشمگیر یافته و به اساس راپورها خانم ها حتی محکمه صحرایی شدند. به باور روزنامه مشکلات امنیتی، عدم احترام به حقوق انسان و نبود امانگی میان ادارات متعدده که در بخش حقوق زنان کار میکنند سبب افزایش خشونت علیه زنان شده است. روزنامه غیر دولتی خدمتگار نیز به همین مسئله پرداخته و نوشته است که چرا خشونت علیه زنان در افغانستان افزایش یافته است. روزنامه نوشته است که با وجود تلاش‌های ادارات مختلف دولتی به خاطر جلوگیری از این پدیده، هنوز هم زنان به نام غیرت و ناموس کشته می‌شوند. روزنامه در ادامه نوشته است که سال گذشته خشونت علیه زنان افزایش یافته و تنها در ولایت خوست 5 خانم به قتل رسیدند. مداخله ایران در امور افغانستان مسئله دیگر است که بیشتر روزنامه‌های چاپ امروز کابل رویان پرداختند. روزنامه غیر دولتی محور در یک مطلب ادعا کرده است که ایران تلاش می‌کند مراسم مذهبی مردم افغانستان را برهم بزند. روزنامه به حادثه روز گذشته در پانتون کابل اشاره کرده و نوشته است که طی 10 سال گذشته ایران کارهای زیاد را به هدف گسترش افراطیت در این کشور انجام داده است. روزنامه در ادامه نوشته است ممکن حمله انتحاری سال گذشته در مراسم عاشورا از سوی استخبارات ایران تحریزی شده باشد. به نوشته محور، ایران با این کارش تلاش میکند تا جنگ مذهبی را در افغانستان دامن بزند. روزنامه در ادامه مطلب به نیروهای امنیتی کشور پیشنهاد میکند که در مقابل اینگونه فعالیت و توطئه‌های کشورهای همسایه هوشیار باشند. در اخیر روزنامه هشدار میدهد که اگر به این مسئله نیروهای امنیتی کشور توجه نکنند، ممکن کشور دچار یک جنگ مذهبی شود.
سلام از رادیو آزادی میشنویم. تشکر از همراهیتان تا این لحظات و حالا هم بشنویم که در مطبوعات معتبر غربی در مورد افغانستان کدام مطالب و مقاله ها نشر شدند. مصطفی صدیقی تعداد از رسانه های چاپی را مرور کرده.
روزنامه واشنگتن پست مقاله نوشته است با این عنوان که چرا سربازان آمریکایی باید در افغانستان باقی بمانند. در این مقاله یک پرسش اساسی دیگر هم مطرح شده: آیا ایالات متحده آمریکا به عملیات ضد تروریسم خود در جنوب آسیا ادامه خواهد داد؟ واشنگتن پست میگوید که این پرسش برای باقی ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان یک مسئله اساسی و مرکزی پنداشته می شود. روزنامه میگوید که جواب این سوال می تواند مثبت باشد، صرفاً در صورتی که استراتژی فعلی به پیش برده شود و از آن حمایت شود، یعنی نگه داشتن حدود 68,000 نیروی آمریکایی در افغانستان تا سال 2014 میلادی و نگه داشتن حدود نصف این تعداد بعد سال 2014. بنوشته واشنگتن پست، واقعیت‌های فیزیکی و نظامی نشان می‌دهند که با حضور تعداد اندک نیرو در افغانستان می‌توان از خرابی وضعیت جلوگیری کرد. در این مقاله آمده است که با موجودیت عساکر آمریکایی در افغانستان می‌توان عملیات ضد تروریسم را در پاکستان هم به پیش برد. واشنگتن پست می‌گوید مسئله این است که یا ما در افغانستان تعداد مورد ضرورت از سربازان آمریکایی را نگه خواهیم داشت یا این که عملیات علیه القاعده و طرفدارانش را متوقف خواهیم ساخت. اما در ادامه این مقاله آمده است که مکان اصلی تروریستان جنوب آسیا در منطقه قبایلی پاکستان است. در مقاله واشنگتن پست آمده که القاعده و گروه‌های طرفدار آن در کنر و نورستان پناهگاه امن ایجاد کرده و نیروهای آمریکایی علاوه بر حضورشان باید بر این پناهگاه‌های امن هم حمله کنند. روزنامه میگوید که این حملات باید از سه راه انجام شوند: اول به واسطه طیاره‌های بی پیلوت، دوم از طریق نیروهای عملیاتی و سوم توسط بمب‌های رهبری شده. روزنامه آمریکایی USA Today در مورد افغانستان نوشته است که سربازان آمریکایی چگونه می توانند از خطر ماین‌ها خودشان را دور سازند. روزنامه نوشته است در حالی که آمریکا حضور نظامی خود را در افغانستان کاهش می‌دهد، وزارت دفاع آمریکا به سربازان خود چنان وسایل را داده که می توانند با استفاده از آنها جانشان را نجات بدهند. روزنامه نوشته که بمب‌های کنار سرک در افغانستان یکی از معمول‌ترین وسایل کشتار سربازان خارجی توسط افراد مسلح است. اما به نوشته USA Today، حالا سربازان آمریکایی با وسایل الکترونیکی مجهز شدند که می توانند ماین‌ها را خونسا سازند و یا این که در برابر انفجار ماین‌ها کاملا مقاومت کنند.
با فرارسیدن دهم ماه محرم، تنش‌ها میان گروه‌های شیعه و سنی در پاکستان افزایش یافته است. در نتیجه انفجار در نزدیکی یک گردهمایی شیعیان دیروز در شمال غرب پاکستان، حداقل 7 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. در یک تلاش برای جلوگیری از چنین حملات از سوی سنی ها بر اقلیت شیعیان در پاکستان، مقامات این کشور روز جمعه فعالیت تلفن های موبایل را در شهرهای اسلام آباد، کراچی، کویته و بعضی مناطق دیگر قطع کردند. همچنان محدودیت های دیگر هم در سرتاسر پاکستان وضع شده که بیشتر در این مورد از امید مرزبان بشنویم.
اسلام آباد روز جمعه به خاطر جلوگیری از خشونت های فرقه ای از اتخاذ تدابیر خاص خبر داد. رحمان ملک وزیر داخله پاکستان گفت در کراچی و شمار دیگر از شهرها بالای حمله اسلحه ممانعت وضع شده است. ملک همچنان گفت در کراچی و کویته در کنار محدودیت های دیگر، گشت و گذار توسط موترسایکل نیز ممنوع اعلام شده. خشونت های فرقه ای با فرارسیدن روز عاشورا در پاکستان یک بار دیگر شدت گرفتند. نیمه شب چهارشنبه در راولپندی حمله انتحاری در یک گرده همایی شیعه ها رخ داد که در نتیجه 23 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. حکومت پاکستان برای جلوگیری از تکرار همچون رویداد تدابیر امنیتی را در پشاور، کویته، لاهور، اسلام آباد و شماره دیگر از شهرها شدیدتر ساخته است. تنها در پشاور حدود 10,000 مامور پلیس در جاده ها موظف شدند و به مهاجران افغان و قبایلی ها اجازه گشت و گذار در شهر دادن نمی شود. با این همه ملک نوید فرمانده پیشین پلیس ایالت خیبر پختونخوا به این باور است که حکومت برای جلوگیری از خشونت های فرقه ای اقدام نمی‌کند. مردم معلومند، رهبران آنان معلومند، پلیسی هایشان معلوم است. آنها آزادانه همدیگر را کافر و نامسلمان خطاب میکنند، همدیگر را تهدید میکنند، اما قانون وجود ندارد که به اساس آن ما با این قضیه سخت گیرانه برخورد کنیم. در یک وضعیت خیلی بد گیر مانده ایم. برخی از کارشناسان از جمله خادم حسین به این باورند که هنگام ایجاد پاکستان به حیث یک کشور مستقل امکان به وجود آمدن همچو اختلافات فرقه‌ای پیش بینی میشد. خادم حسین میگوید اختلافات مذهبی، اجتماعی، زبانی و فرقه‌ای در همان زمان نیز در پاکستان موجود بودند. او عربستان سعودی و ایران را در دامن زدن این اختلافات مقصر میداند. دو کشور دیگر هم هستند که به اشکال مختلف مسئولیت اختلافات فرقه‌ای تا حد به دوش آنهاست. یکی از این کشورها عربستان سعودی است که نهادهای سلفی و مدارس دیوبندی را از 40 سال به این سو تمویل می‌کند. دوم ایران است که به نحوی با تنظیم‌های مختلف کمک‌های خود را ادامه می‌دهد تا اثرگذاری سلفی‌های عربستان سعودی را کاهش دهد و در منطقه نفوذ سیاسی خود در مقایسه با دیگر کشورها را حفظ کند. کارشناس دیگر پاکستانی عایشه صدیقه به نکته دیگر اشاره کرده و خشونت‌های فرقه‌ای پاکستان را به رویدادهای تاریخی در منطقه نسبت می‌دهد. اگر به خشونت‌های فرقه‌ای با دقت توجه کنیم، یک نکته خیلی واضح دیده می‌شود که خشونت‌های فرقه‌ای در داخل وجود دارد، اما ریشه آن هم از داخل و هم از خارج آب می‌خورد. در سال 1979 پیش از اشغال افغانستان توسط شوروی سابق در ایران انقلاب اسلامی رخ داد و سبب شد تا شیعه ها در پاکستان انسجام یابند و از نگاه سیاسی فعال شوند. با آنها پول نیز داده می‌شد و آنها تحت نفوذ ایران بودند. صدیقه می افزاید در آن زمان گروه های سنی چون سپاه صحابه و لشکر جنگوی و پشتیبانی ضیاءالحق شکل گرفتند که در برابر آنها گروه شیعه زیر نام سپاه محمد قرار داشت. با باور عایشه صدیقه سپس این تنظیم ها گروه های مسلح خود را به وجود آوردند و برای آنها از داخل و خارج پاکستان پول جمع آوری می شد. گروه های سنی مذهب را عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج حتی لیبیا تمویل می کردند. در آن زمان بر ضد قشون شوروی در افغانستان نیز جنگ ادامه داشت و با باور عایشه صدیقه حکومت پاکستان نیز با این گروه های سنی مذهب که در جنگ افغانستان دخیل بودند کمک می کرد. به این ترتیب نفوذ سنی ها در حکومت پاکستان بیشتر شد. در آن زمان نیز اختلافات میان گروه های شیعه و سنی موجود بود، اما به یک شکل دیگر. در گذشته گاه گاه میان این گروه ها برخورد های مسلحانه می شد، اما حالا سخن به حملات انتحاری و بمبگذاری بر علیه یک دیگر کشید است. با باور عایشه صدیقه علت شدت گرفتن این برخوردها این است که گروه های سنی و شیعه پس از جنگ افغانستان اکنون فرصت بیشتر برای دشمنی با همدیگر یافتند. برخوردهای دهه 90 شکل دیگری داشتند و برخوردهای دهه 80 نیز متفاوت بودند. در دهه 80 همه تنظیم ها تا حد برخوردهای لفظی با هم اختلافات داشتند و جنگ فیزیکی نمی کردند، اما تنظیم های چون سپاه صحابه، لشکر جنگوی و دیگران در آن زمان مشغول جنگ در افغانستان بودند. هنگامی که در دهه 90 جنگ افغانستان پایان یافت، این گروه ها به قتل های هدفمندانه آغاز کردند، ولی از سال 2000 به این سو چهره جنگ تغییر کرده و آنها بی‌دریغ مردم را می کشند. اما آیا در کوتاه مدت پایان دادن به خشونت‌های فرقه‌ای در پاکستان ممکن است و از چه راهی می‌شود به این خشونت‌ها پایان داد؟ خادم حسین یک کارشناس پاکستانی به این باور است. راه جلوگیری از خشونت‌های فرقه‌ای اول برداشتن گام‌های عملی و آوردن تغییر کامل در نظام است. دوم پالیسی استراتژیک باید تغییر کند و سوم باید قوانین بر ضد اختلافات فرقه‌ای به وجود آیند. تا حال ثبوت واضح وجود ندارد که حکومت پاکستان راضی است تا در این سه بخش اقدام کند. در کوتاه مدت ما نمی‌توانیم این اختلافات را پایان دهیم. سوال دیگر اینجاست که آیا رهبران حکومت و اردوی پاکستان که اکثرا سنی ها اند در این برخوردها از گروه خاص پشتیبانی می کنند؟ عایشه صدیقه این سوال را پاسخ مثبت می دهد. به باور وی حکومت پاکستان و اداره های اردوی این کشور به شیعه ها با شک و تردید نگاه می کنند، زیرا به باور آنان پول گرفتن از عربستان سعودی کار بدی نیست، ولی کسانی که از آمریکا یا ایران پول می گیرند باید از بین بروند. صدیقه پیشنهاد می کند که حکومت پاکستان در این برخورد های فرقه ای نباید جبهه گیری کرده و از یک گروه پشتیبانی کند.
و با نشر این گزارش رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه 11:30 دقیقه شد. حالا هم سرخط خبرهای افغانستان و جهان با سحر لیوال.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خاطر چیزی که افزایش روزافزون خشونت علیه زنان در این کشور می‌خواند ابراز نگرانی کرده است. این کمیسیون می‌گوید در 7 ماه سال 1391 شمسی 4000 قضیه خشونت علیه زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر ثبت شدند. رئیس جمهوری افغانستان میگوید افزایش میزان جرایم در کشور رئیس جمهور کرزی را مجبور ساخت تا حکم اعدام مجرمین را صادر کند. اعتراض های گسترده علیه رئیس جمهور مصر در آن کشور ادامه دارد. این اقدام در اعتراض به فرمان رئیس جمهور مصر که برایش صلاحیت های بیشتر میداد صورت گرفته است. چین میگوید برای نخستین بار یک طیاره جت ساخت این کشور را به صورت موفقانه در یک کشتی فرود آورده است. و مقامات آمریکایی میگویند در نتیجه آتش سوزی در ساختمان اصلی وزارت خارجه این کشور در واشنگتن 3 تن شدیداً زخمی شدند.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهیتان. و حالا هم در مصر، قاضیان ارشد مصر رئیس جمهور این کشور را به حمله بی سابقه بر استقلال دستگاه قضایی مصر متهم کردند. محمد مرسی رئیس جمهور مصر به روز پنجشنبه فرمان را در خصوص افزایش صلاحیت‌هایش صادر کرد که با اعتراض‌های زیاد به همراه شد. فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در مورد را احمد جعفر احمدی پیشکش می‌کند.
این قاضیان در ولایت بحیره و اسکندریه دومین شهر مصر دست به اعتصاب زدند. آنها فرمان رئیس جمهور مرسی را تخطی از اصل تفکیک قوا خواندند. این قاضیان هشدار دادند تا زمانی که رئیس جمهور فرمانش را لغو نکند، به وظایفشان بر نخواهند گشت. قاضیان ارشد مصر رئیس جمهورشان را به حمله بی‌سابقه بر استقلال دستگاه قضایی مصر متهم کردند. محمد مرسی به روز پنجشنبه فرمان را در خصوص افزایش صلاحیت‌هایش صادر کرد. در گزارش ها آمده که مرسی گفته است فرمانهایش در مراجع قضایی غیر قابل تجدید نظرند. به اساس این فرمان از ایجاد شورای قانون اساسی هم جلوگیری می شود. شورایی که وظیفه‌اش کار بالای ترتیب قانون اساسی جدید مصر است. در یک اعلامیه شورای عالی امور قضایی مصر، از این اقدام رئیس جمهور مصر انتقاد شده است. گفته شده است این فرمان به مرسی صلاحیت داد تا لوی سرنوال جدید را تعیین کند. رئیس جمهور مصر و طرفدارانش میگویند هدف از صدور فرمان آن است تا اجازه داده نشود افراد وفادار به حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر به انقلاب سال گذشته صدمه برسانند. مرسی به روز جمعه در میان طرفدارانش در شهر قاهره سخنرانی کرد و گفت انقلاب گذشته است، اما متوقف نخواهد شد. دستگاه قضایی همراه با کارمندان وفادارش قابل احترام است، اما کسانی که می خواهند در داخل این دستگاه پنهان شوند تحت نظارت من قرار خواهند داشت.
از تحولات تازه مصر شنیدین. تشکر از همراهیتون در این برنامه خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم برنامه های هفته‌وار ما مربای مرش تا دقایق بعد. حالا در امتداد لحظه ها
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغانها.
چارچته کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کلک سرای بسیار خوب داره.
آهنگ شو کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با امید صحت و سلامتیتان برنامه را آغاز میکنیم. در برنامه این هفته در مورد اینکه جوی شیر در کجاست و آیا جوی شیر و جوی هندو یکی است یا خیر و چه باورهایی در مورد جوی شیر میان افغانها وجود دارد معلومات تقدیم میگردد. با ما باشید.
ای میری زهره جبین، تجھے معلوم نہیں تو ابھی تک ہے حسین اور میں جوان، تجھ پہ قربان میری جان. اے میری زہرہ جبین، تجھے معلوم نہیں تو ابھی تک ہے حسین اور میں جوان، تجھ پہ قربان میری جان.
شنونده های عزیز، جوی شیر نام نهری بود که زمان از سمت غرب دریای کابل جدا می شد و از دامنه کوه آسمایی رای خود را باز کرده به جوار درمسال معروف آسمایی رد شده تا دی افغانان و حوض مرغابی ها ادامه می یافت. جوی به نام جوی هندو نیز از همین مسیر می گذشت که زمین های زراعتی را آبیاری می نمود. جوی شیر محل بود که بیشتر هندوان در آنجا بود و باش داشتند که بنابر جنگ های تنظیمی چند دهه اخیر تعداد زیادی هندوان نیز مانند دیگر مردم افغانستان مهاجر و تیتو پراگنده شدند و اما در امسال و تعداد انگشت شمار از اهالی آن منطقه باقی ماندند. در مورد نام جوی شیر باورهای گوناگون وجود دارد که ادعی میگویند سابق در این جوی از درمسال شیر میریختند. اکنون بیایید در آغاز از مسئول درمسال جوی شیر سخنان را در مورد جوی شیر بشنویم چی میگوید.
اسم من بلرام است، من مسئول درمسال جوی شیر هستم. درمسال که اصلا این سابقه بسیار کلان و طولانی داره، ای اصلا از جای بیبی های ما به نام بیبی آسادوی یاد میشه. باز اینجا ما های تو اگان مراسم های داشتیم که از اینجا اونجا ما سری از شیر مندازیم و شیر در جوی میرفت و حالا دیگه مردم ها تعداد کم شد، حالا اگر مانده یک 50 یا 60 نفر رو که شیر پرتم اونسو نمیره. این مراسم ها از سرافای صبح 4 بجه میشه، یک نفر یک کیلو نیم کیلو حتما کتی خود میاد روزای دوشنبه و دوشنبه.
جوی شیر قدامت زیادی تاریخی دارد. گفته می شود قبل از اسلام معابد زیاد در این منطقه وجود داشته است که جوی شیر از میان آن می گذشته. به مرور زمان و خشکسالی ها این جوی از بین رفته و یا هم آب شیرگونه ای که داشت به سیاه آب تبدیل شده است. دکتر احمد غوث زلمی ژورنالیست افغان درباره جوی شیر معلومات بیشتر می دهد.
جوی شیر قبل از اسلام هم وجود داشته. جوی هایی که آبهای دریای کابل و لوگر در داخل شهر کابل میارن یا در جریان هستن، اینا به نام های مختلف یاد میشن. مثلا به نام پایین جوی، نهر درسن، جوی هندو در جریان بود. اما با تاسف که در طول سالها و جنگ های داخلی ای اکثر جوی ها از بین رفت، به اصطلاح پر شد و کسی نبود که پاکاری بکنن یا از ای استفاده بکنن. این جوی شیر اگر شما متوجه باشین در دامنه کوه آسمایی قبل از اسلام میشه معابد هندوها بوده که در اینجا به حساب هندوها برای عبادت میامدن دمی جوی شیر با گلاس شیر عبادت میکردن. بعد امون نظر و نیازی که داشتن همی گلاس شیر در آب میریختن. گرچه من چند جا دیگه خواندم که به خاطر که آب بسیار پاک و زلال بوده، صفا بوده، این بنام جوی شیر مسما شده. اما به خاطر از اینکه هندوهای وقت که میامدن در اینجا با گلاس شیر، خود فکر بکن چقدر هندوها بوده، بعد از مراسم میخواد یک گلاس شیر میپاشیدن یا برای آب یا به حساب میریختن، از این جوی بوی شیر می آمده و شیر مخلوط می شده با آب. از این خاطر ماندن نامشه جوی شیر و جوی شیر از دمزنگ می آمده بالاخره ذخیره می شده اینمی به حساب حوض مرغابی ها. بعد این به چند شاخه تقسیم می شده اینمی جوی شیر که می رفته به طرف قلای موسا، چهار قلای وزیر آباد، بیبی مهرو، یکتوت و دی یحیار آبیاری می کرده.
در یکی از روایات معروف آمده است قبل از اسلام در کابل شاه دخت زیبای به نام سادنا زندگی می کرد و پدر برای این دختر قصر کوچک کنار نهر که همین جوی شیر امروزی است آباد می کند و سادنا برای تماشای ماهیان این جوی هر روز با کوزچه از شیر می آمد و شیر را در جوی می ریخت. باقی این روایت را از محمد عیاض باشنده دی افغانان کابل بشنوید.
از افسانه ها و روایات که شنیدیم در قسمت جویشیر که هنوز هم به نام اولی خود باقی مانده روایت وجود داره که قبل از اسلام شهر کابل در بین یک حصار بسیار بزرگ قرار داشت و این شهر دریای کابل به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم میکرد. به خاطر آبیاری زمین های دو طرف ازی از این دریا جوی های کشیده شده بود. در آغازین قسمت یکی از این جوی ها قصد پادشاه بود که یک دختر بسیار زیبا به نام سادنا داشت. سادنا امو قسمی که یک دختر قشنگ و خوبصورت بود به همو اندازه خصایل نیک و مهربان داشت. نه تنها به انسان ها، حتی به حیوانات با ترحم و عاطفه برخورد میکرد. جویی که از قصر شایی میگذشت یک تعداد ماهی های کوچک دوج زندگی میکردن که از دریا به یه جوی روی آورده بودن و سادنا آنها را به حدی دوست داشت که باز اوقات در کنار جوی میشیشت با امی ماهی ها ساتری میکرد، یعنی یاره میدید. باز اوقات اتر فکر میکرد که چی چیز خوب پیدا شده که برزی چوچه ماهی هایی تهیه کنه و پرده. هر روز صبح که از خواب میخیست یک کوزه دو کوزه شیر دی جوی منداخت تا این ماهی ها از این شیر ترزه کنن و حتی باز وقت به اندازه زیاد دیجه شیر میریخ که رنگ آب بلکل سفید میشد و مردمایی که به دو طرف جوی بعد از قصر زندگی میکردن اونا باز وقت میدیدن که رنگ جوی بلکل مانند شیر سفید است. آهسته آهسته رفته رفته امیر مردم همی جوی به نام جوی شیر یاد کردن.
میگویند در منطقه جوی شیر سالها قبل یک ملنگ فقیر زندگی میکرد که مریدان زیاد داشت و بسیاری از مردم برای حل مشکلشان به دیدارش می شتافتند. این مرد خواب زیاد نداشت و شبها را به عبادت می گذرانید. روز این مرد در مورد اینکه جوی شیر چی رمز دارد و چرا به این نام مسمی گردیده است از چشم دید خود برای مردم محل نقل کرد. به ارتباط نام جوی شیر و قصه آن مرد فقیر آقای رازقی نریوال نویسنده افغان می گوید
جوی شیر این تطمیم نیست که دو شیر جاری بود، نظر به وجه تسمیهش اهمیت مذهبی و روحانی داره. برای این که ما اهمیت مذهبی اینمی سهره وجه تسمیه اسمایی را خدمت شمار میکنه که اسمایی طوری که باقیده ما این ترتیب هستن که ما این کوهایی که شیر دروازه است و این کوی اسمایی هستن. پیش از این که این اهمیت پیدا کنه نامای دیگه داشتن. بالاخره در مرور زمان با شیر دروازه و پیش از شاهان ردبیل شاه کوی که به طرف شمال هستن این معنی دیگری داشته باشن. اینجا یک معبد بود که در اینجا الهه عبادت که میکرد این به نام اسا یا اشا یاد میشد و در بعض روایات به الهه را به نام اسا مایا یاد میکنه. بنا امو کوی که یاد شده این به نام اسمایی مسما شده. یک روایت دیگه ما هستن که تقریبا در پیش مردم عام شهرت داره و این هستن که کنان پیر بود در موسایی که مثلا اسمایی بود و معبد بود و یک آدم پیر دیگر در هند بود او مثلا ایجا می آمد از ایجا شیر می آورد شیر در ایجا در جوی خانی می کرد و از ایجا او می برده او که می برده اما تا فکر شد که امکان داره که ایچی را یک وقتی از دویشه که چی می شه پرسان می کنه که شما او چرا از ایجا می بری و او پیر همونجا وضوح می کنه. گفت چون ای جوی او شه با قیمت شیر هستن مثل شیر هستن اهمیت شیر داره بنان از نگاه تقدس ما اینمی او از ایجا می برن در هند سرش وضوح می کنه.
در نزدیک و یا همجوار جوی شیر جوی دیگر است که به نام جوی هندو یاد می گردد. ولی اشتباهاً کسان آن جوی را با جوی شیر یکی می دانند. باز هم در این مورد آقای نریوال توضیح می دهد.
یک جوی دیگر به نام جوی هندوک. این جوی هندوک جاده ای که از پولیاتن تا مثلا تا بریکوت یا تا دیمازنگ می ره دو طرف است. ما از دو طرف اگر در نظر میبینیم در مابینش یک پارک است. به نام پارک نوروزی هست میکنه. در مابین اونم یک جوی موجود است. و یه جوی از کجا تیر میشه؟ از سرامش مابین قسمت شمالی سرامش تیر میشه. قسمت شمالی خود فابریکه عربی تیر میشه. بالاخره با افغان گالری آمده و به مترتیب تا خود پلازا هتل میرسه. اینمی به نام جوی هندو کیت میکنه. که این انتصاب به چی داره؟ به این اسمایی یا یه جوی شیر داره نگاه مذهبی. اگر به فعلا هم در سفارت ترکیه در طرف شمال شرق شد یک جوی هستن. اینمی جوی شیر هستن.
جوی شیر مدت زیادی می شود که نظر به شرایط نامساعد اقلیمی و کم آبی خشک شده است. در این مورد عبدالصبور باشنده نخواست جویشیر سخنان دارد که با هم مشنویم.
جویشیر از پیشو سرک نبود، یک جویجه بود، یک جوی کلان بود، از بین معجت میرفت دیگه. یک جوی دیگه این از قسمت درمسالی نمیدقه میرفتن ای تا قسمت شار نوی گفتیمی او بود دیگه. دوکان او وقت قدر کم بود، یک 40-50 خانه دیگه زیاد بود، دال زیاد نبود، خانه بغل کوه قدر زیاد نبود، همی پایینا بود. این قسمت مردمای خود کابل از مردمای نورستان اینجا زندگی میکرد. این جوشی دیگه میگه یک وقت همین دو یا که شیر میخورن باقی مانده شده می جوی میگه منداختن دیگه. اون دمو خاطری به نام جوشیر مشهور شد، اصل نخاس سی نخاس جوشیر میگن.
امروز از جوشیر صرف نام باقی مانده است، اما منطقه به این نام در جوار دی افغانان کابل وجود دارد. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com دوستان گرامی، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نظریات شما در برنامه هستیم. آدرس های پستی برنامه را به خاطر بسپارید: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های ما در ولایات: کندهار 22، خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40. و شماره پست بکس رادیو آزادی در پاکستان 984، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و کامگار باشید. بشار خود زمین کی رم کو کردی چو مجنون پا بازار کی رم کو کردی چو مجنون پا بازار کی رم کو کردی جوان بودم که آهان نه تو گشتا خدا بیدت.
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام عمت کاغذ پیچ خدمت شنونده های عزیز مربای مرج دمشروی برنامه تقدیم است.
ما خوین آمدیم که شما را بخندانیم. خدا کنه که مربای مرج ما مزیدان بده.
خب بدون آشیروی یک روز مطالب برنامه را تقدیم میکنیم.
در شروع سر بخانه شاپیرهشان میزنیم و میشنویم که بختش واس شده یا نی.
خوب از سر میزنیم.
مادر جان، اون شابوبا دختر همسایمون نامزاد شد.
خدا برش نیک مبارک کنه بچه. میشه دگر تمام دخترها یک روز نه یک روز نامزاد میشن و میرن خانه بخت خود.
چقدر خوش بود شابوبا.
شابوبا را چی میکنی که این مادرش خوش بود که نال میواوردگر پیدا کردن. چرا که هر وقت داماتش خانهشان بیایه یک خلطه میوه همراه خود میاره.
مادر، کاش که ما هم یک میواوردگر پیدا کنیم.
تشویش نکو بچه، پیدا میکنی.
هی مادر جان، تا جایی که من فکر میکنم میواوردگر طرف ما دورم نمیخوره. ما باید میوه خود خود با بخریم.
چی کنم بچه، بزور خو نمیشه که تره نامزاد کنم.
مادر جان، من فکر میکنم بخت ما کسی بسته کرده. اون از شابوبا هم بختش بسته بود. رفیش آقای تاویز نویس بختش واس شد.
خیبر شابوبا را بگو که پیش کدام تاویز نویس رفته که ما هم بریم تا بخت تا هم واس شد بچیم.
راستی؟ یعنی خیمه رفتم که پرسانش کنم.
اونه یافتم. باش که سرک تیر شم. سلام تاویز نویس آقا صاحب.
و علیکم السلام. عمو جبل نوبت بشی.
سلام خور جان، خوب هستین؟ بیا بیا اینجا کنگ بیشی.
زنده باشی، تشکر.
خودت بهش آغازه بر چی کار آمدی؟
از خاطر دخترم آمدی.
چرا؟ دخترت چی شده؟
چیز نشده، بختش بسته شده، هیچ خواستگار نداره.
فکر میکنم که اگه ما و خودت جور آمد کنیم، حاجت پیسه دادن با آغازت نیست.
چطور؟ من نفهمیدم خور جان.
وی وی بچه مام بختش بسته شده، هر جایی که خواستگاری میرم جو به رد میشنم. گفتم اگر رضایت داری که من برای دخترکت خواستگاری بیایم، اون هم بخت دختر تو از میشه، هم بخت بچه ما. چطور؟
بیچ قخوب گفت زدی. امی بزرگاه گفتن که تختک به تخته جور آمد، حاجت نجور نیست.
خیلی بیا که بریم خور جان، اینجا نوغ روز خدا گم نکنه.
راست میگی، بیا که بریم.
کجا میرین؟ کجا؟ این نوبتتون نسید، کجا میرین؟
ما بین خود جور آمد کردیم، مال دیگه بتاویز خودت ضرورت نداریم.
آل شما خو یک جای نامده بودین، کردید یک مشکل داشته باشین، کجا میرین؟
ما آمده بودیم که بخت بچه ما واس کنی. وی امشیرام آمده بود که بخت دخترش واس شوه، اما این شکر ما بین خود جور آمد کردیم که این دختر خود به بچه ما میده، اون با این کار بخت هر دوشون واس میشه. دیگه ضرورت بتاویز خودت نیست که ما پیسی خود به تو بدیم.
خوب در پیش غرفه ما جور آمد کنین، باز میگین که ضرورت به تاویز خودت نیست. ها اگه با یک تاویز معامله تا نگدوت نکدم، بگوین بچه پدرت نیستی. بریم، مسئل دارم که معامله تا چه قسم تون میگره.
وی تاویز نویز آقا صاحب، ای تو چی میگی؟
راست میگه آقا صاحب،
ای از برکت غرفه ما بود که بخت اردویش واسه تا 5500 اوغانی برم نتین، ماندن والا یکی تا نیستم، از پیش ما شور خورده نمیتونیم.
چی کنیم خوار جان، دیگه چاره نداریم. از این رقم جادوگرا بترس که یک دفعه دستر ارسی کل چیز خراب کنه.
آه به خدا راست میگی خوار جان. آقا صاحب، اینه ما اینی 500 اوغانی از طرف ما.
اینه ای 500ی منم برش بتی بگی مخور جان.
آفرین آفرین، این حال برین و بدل جمع معامله تان خلاص کنین. برین،
خدا خدا حافظ.
برین خدا حافظ. به همی رقم که بازی تان نتوم و پیزه تان نگیرم، بعد دیگر رقم بازی نمی خورین.
شنونده های عزیز، در این قسمت برنامه یک مصاحبه تقدیم میشه.
خوب است، مشنویم.
شنونده های عزیز، این هفته سر بشار و بازار زدیم و با یک عدد موبایل یک مصاحبه ای انجام دادیم که شما را به شنیدنش میجلبیم. سلام موبایل جان، چطور هستی؟
زنده باشی، اینه میبینی که چطور هستم؟ در داخل دکان برای فروش مونده شدیم قندن.
موبایل جان، در شروع میشه در باره خود برای ما بگویی؟
چی بگویم خواهم، اگه مرا مشناسم که من کیستم؟ من موبایل هستم، نواسه تلفون های سرمیزی پنج نمره سابق.
حالا چرا این رقم دق وارستی موبایل جان؟
چطور دخ نباشم؟ هیچ کس از من استفاده درست نمی کنه و مجرده که من را خریدن و فال ساختن، اون آزار و اذیت مردم شروع می کنن، به این زنگ می زنن، به اون زنگ می زنن، هرچی که از دانشان برامده اکی دیگه می گن و خسته می رند از زیر پای من مشکنانن. من چی گناه دارم؟ و می گن که موبایل چیز خوب نیست. از وقتی که می گن برامده مردم از دستش روز نداره، در حالی که ما وسیله بسیار خوب بره حل مشکل مردم هستم، نه وسیله آزار و اذیت دیگران. و برادر
خیر است موبایل جان، جگر خون نشو، با گفتی آل جناب جنگل از دیگه ای گپاره داره.
آه بابا میگه با خود بازی داده روان هستین کلتان، یکان تا کسیم کارتش درست کار نداد مرا دادی وام میزنه که این موبال خراب است به درد نمیخوره. و جان بدر من گناه ندارم، گناه شرکت های مخابراتی است که برای مردم خدمات درست ندارن، پیسه مردم هم میگیرن اما کار درست نمیکنن، من چی گناه دارم؟ وی
خوب خیر موبایل جان، خبر شدیم که خودت چند رقم خرید و فروش میشی، میشه برای ما مالوات بیتی؟
بله، ما دو نوع بازار خرید و فروش دارم، یکی بازار است که مرا نو میاره و سرخوش به مردم به فروش میرسانند، اما یکی بازار است که مرا از جیب مردم میزنند یا دزی میکنند و با قیمت ناچیز فرض به فروش میرسانند، یا در گونه فروشی یا در بازارهای خپکی. اما چه کنم که چیز از اسم ساخته نیست که دزارا گیر کنم و به دست پلیس بتم.
خوب موبایل جان، داخل چی گفتنی داری به مردم ما؟
چی گفتنی داشته باشم؟ همه قدر برشان میگم که به میسر ما از ما استفاده درست کنین، کسی را آزار اذیت نکنین و بیشتر از این نام مرا در بین مردم و خانواده بد نسازین.
خوب موبایل جان، گریان نکن که منم بسیار جگرخون میسازی. بسیار زیاد تشکر از این که با ما مصاحبه دی.
تشکر از خدا که تام که مسئولین واره گوشاید کرنیز، شکر و درد دل مرا با گوش شنوا و حسل فراغ گوش کدی.
شنونده های عزیز، گروه عاشقان بی سرحد مربای مارچ ای هفته دنگ و دور کرده و یک آهنگ براتان تیار کردن.
بله، ای آهنگ با وزیر و وکیل و فساد و اختلاس رابطه داره، بشنوین.
تابکی چور وزیران تابکی، تابکی خواب وکیلان تابکی،
تابکی چور وزیران تابکی، تابکی خواب وکیلان تابکی،
تابکی فساد یا هم اختلاس، تابکی دلار پرستان تابکی،
تابکی فساد یا هم اختلاس، تابکی دلار پرستان تابکی.
لیلا 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 تابکی پودر فروشان تابکی،
تابکی ظلم زورمندان تابکی، تابکی پودر فروشان تابکی.
لیلا 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 لیلا.
تابکی دروغ باشد کار تو، گپکای ناخ شد شعار تو، با زبان چربی هستی در مقام، مردمان خوب نیستن یار تو. تابکی فریب کاران تابکی، تابکی سیاست بازان تابکی،
تابکی فریب کاران تابکی، تابکی سیاست بازان تابکی. لیلا 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 لیلا.
تابکی میکنه وزیر خردلوش، بارش و محکمه رخت ساخته خموش، دست فساد و اختلاس و چور، کاسه صبر ما آمد بجوش. تابکی رشوت خوران تابکی، تابکی فساد کاران تابکی،
تابکی رشوت خوران تابکی، تابکی فساد کاران تابکی.
لای 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 لای. تابکی وزیر چال بازی کند، تجربه وکیل دز بازی کند، اگه وکیل جان باشه سرش کار، شیرنی بتا وکیل راضی کند. تابکی وکیل بخندان تابکی، تابکی مردم بگیریان تابکی،
تابکی وکیل بخندان تابکی، تابکی مردم بگیریان تابکی. لای 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 ل
بنداخته، تلویزیون شخصی به خود ساخته، برنامه هایش اما مبتذل، آزادی بیان بدنام ساخته. تابکی مردم ایران، تابکی تابکی شاره بپرسان، تابکی
تابکی مردم ایران، تابکی تابکی شاره بپرسان، تابکی
لای 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 لای.
بچه با دختر دل را باخته، عروسی کرده و خانه ساخته، خشون نو با مکر و فریب، ده دو روز ار دویش جنگ انداخته. تابکی چیغ عروسان، تابکی تابکی مکر خشو جان، تابکی
تابکی چیغ عروسان، تابکی تابکی مکر خشو جان، تابکی لای 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 لای.
مربای مرچه که نوش جان کردین مفت جور نشده بود.
بله، برای تهیهش جاوید فیضی مرچ خریده بود،
صدیقی بشر دوز او را ریزه کرده بود،
راتب ندیم او را ششته بود،
و شو محمد نوران دیگدال چلان کرده بود،
آصف پیمان مواد دیگهش مثل بوره و دیگه چیزا را تیار کرده بود، و مغم چکان او را در دیگ انداخته بود،
و مقندیگال خندان چمچه زده بودم تا که پخته شوه و شما نوش جان کنین.
بله، ما دیگه رفتیم که غم هفته آینده را بخوریم.